فراخوان ارسال آثار به دومین جشنواره بین‌المللی رسانه صبح، هنرمندان تا 20 فروردین فرصت دارند. آغاز فعالیت پایگاه مطالعات نوروزی ویژه دانش آموزان، و اذعان رسانه‌های صهیونیستی از آغاز جنگ غزه دست کم 600 نظامی اسرائیلی کشته و بیش از 3000 نظامی زخمی شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند، سروران گرامی، به بخش خبری ساعت 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی افتخار میزبانی شما را در این بخش خبری دارم. نمایشگاه بهار حرم، بهار زندگی، ویژه زائران و مجاوران امام رضا علیه السلام در تقارن ماه مبارک رمضان با سفرهای نوروزی برپا شده است. در این نمایشگاه بخش‌های مختلفی با محوریت قرآن کریم در معرض دید مخاطبان قرار دارد.
بهار حرم، بهار زندگی، یک رویداد قرآنی در جوار حرم مطهر رضوی. نمایشگاهی ویژه زائران و مجاوران حضرت رضا علیه السلام، اما با طراحی متفاوت. استادی طراح نمایشگاه بهار حرم، بهار زندگی،
در مراحل مختلف از آموزه‌های قرآنی استفاده می‌کنند. افق پایانی این گذر حتی از لحاظ بصری و تصویری ختم میشه به در واقع بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام و افق گنبد رو ما داریم که در این فضا آیتم‌های نمایشی طراحی شده که در این آیتم‌های نمایشی با سلام به حضرت رضا علیه السلام در واقع کار تمام میشه و مخاطب آماده میشه برای ورود به حرم مطهر رضوی.
در بخش نخست نمایشگاه مخاطب با حوزه نزول قرآن از نظر تاریخی آشنا می شود.
بخش متنوعی داریم. به شکل زنده خوشنویسان در واقع شناخته شده مشهدی آیات قرآن رو کتابت می کنن. جلدهای نفیس قرآن در طول تاریخ در یه نمایشگاه عرضه شده. مسئله مرمت در واقع نسخه‌های چاپ‌های سنگی و نسخه‌های دستنویس رو اینجا داریم.
کدوم بخش نمایشگاه بیشتر از همه برای تو جذاب بود؟
من بیشتر بخش بازی‌ها رو خیلی دوست داشتم.
حرفه کتابش رو خیلی دوست داشتم چون خودم زیاد اهل مطالعه ام، خیلی برام جذاب بود، مخصوصا اینکه خوانش زنده هم داشتن.
کارهای فرهنگی که دارن انجام میدن خیلی عالی بوده برای بچه‌ها، آشنا میشن با قرآن و بالاخره کارهای فرهنگی اسلامی.
برپایی چایخانه و تماشاخانه، پرده خوانی و خوانش رمان‌های قرآنی به صورت زنده بخشی دیگر از برنامه‌های این نمایشگاه است. فنودی، رئیس اداره آموزش و پژوهش مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی.
بخش جذاب دیگه نمایشگاه ویژه کودکان و نوجوانان که شامل 4 بخش نقاشی کودکان، کتابت قرآن توسط کودکان، نمایش و بازی‌های قرآنی ویژه نوجوانان و کودکان.
نقاشی داری چی می‌کشی؟
خاله حرم می‌کشم.
پرچم ایران کشیدم.
این نمایشگاه در پیاده راه آیت الله طبسی برپا شده و از ساعت 18:30 تا 24 پذیرای علاقه‌مندان است. نمایشگاه بهار حرم، بهار زندگی تا 10 فروردین ادامه دارد. خدا ظاهری، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
هنرمندان داخلی و خارجی برای ارسال اثر به دومین جشنواره بین‌المللی رسانه صبح تا 20 فروردین فرصت دارد. علاقمندان می توانند آثار خود را در اشراهای فیلم داستانی، مستند، تلویزیون، رادیو، فضای مجازی و ایده های نو به نشانی soapfestival.com بفرستند. دومین جشنواره بین‌المللی رسانه صبح در 3 بخش اصلی معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما و ویژه فلسطین برگزار می شود. برترین های این جشنواره اردیبهشت معرفی می شود. بر اساس گزارش‌های آماری خانه کتاب و ادبیات ایران، بیشترین کتاب‌های منتشر شده در یک سال گذشته در زمینه کودک و نوجوان بوده است. ادبیات و آثار علمی نیز در رتبه‌های بعد هستند.
در زندگی اوقاتی هست که با کتاب انس گرفته‌ایم و آن کتاب ها را به یکدیگر پیشنهاد داده ایم. معرفی این کتاب ها اما برای آنها که کتاب زیاد می خوانند مثل نویسندگان شاید چندان ساده نباشد. خانم نرگس فرجادمین، نویسنده:
چون حجم مطالعه هم بالاست، انتخاب کردن از بین کتابایی که خوندم کار سختیه.
آقای احسان عباسلو، نویسنده:
اگر بخوام انواع و اقسام کتاب ها رو واقعا هم بخوام بگم که چی بخونن خیلی سخته.
از این گفتگوها که میگذریم جهان نویسندگان به رنگارنگی کتاب هاست. یکی کتاب محققانه میخواند. خانم نرگس فرجادمین، نویسنده:
اگر کسانی باشن که به داستایفسکی پژوهی علاقه من باشن، من کتاب داستایفسکی هانری ترویا رو عمیقا و جدا معرفی میکنم.
یکی به جشنواره های ادبی توجه دارد. آقای احسان عباسلو، نویسنده:
من مجموعه داستان‌های برگزیده جایزه یوسف رو خیلی توصیه می‌کنم که نشر سریر کار کرده.
و دیگری به تاریخ انقلاب اشاره می‌کند. آقای گلعلی بابایی، نویسنده:
خانواده ابدی مال خانم رام هرمزیه، در ارتباط زندگی شهید عشرت اسکندری.
شاعری کتاب خودش را پیشنهاد می‌دهد. آقای محمود اکرامی‌فر، شاعر:
آخرین کتاب خود من هم فردای بعد از توه که مجموعه غزل هست.
و برخی کتاب‌های دیگران را. آقای محسن مومنی شریف، نویسنده:
مجموعه قصه های دلستان و گلستان آقای محمد حمزه‌زاده بود که به شیوه قصه های قدیمی در واقع قصه های جدیدی خلق کرده بودند.
خانم سمیه عظیمی ستوده، نویسنده:
کتاب زخم روی زخم آقای جوانبخت کتابیه که واقعا خوندنش میارزه.
نگاهی به کتاب فروشی ها هم در نیام از کتاب های سخن میگوید که گاهی حتی روی جلد آنها ما را به خواندن دعوت میکنند.
طبق آمار خانه کتاب و ادبیات ایران در سال 1402 نزدیک به 200,000 عنوان کتاب در کشور ما منتشر شده. آثاری که مطالعه هر کدوم از اونها به تجربه های ما اضافه می کنند و نوروز فرصتی است برای اینکه با این کتاب ها همسفر بشیم. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
فعالیت پایگاه مطالعات نوروزی ویژه دانش آموزان آغاز شد. این پایگاه ها در راستای عدالت آموزشی و برای دانش آموزان مستعد در استانهای مختلف راه اندازی شده است.
یکسانسازی سطح آموزش در سراسر کشور در راستای طرح عدالت آموزشی است که برقراری اعتکاف علمی یا پایگاه های مطالعات نوروزی یکی از آنهاست. مهدی کاظمی، معاون آموزش و پرورش متوسطه وزارت آموزش و پرورش کشور:
برنامه‌ریزی شده و سوی همه استان‌ها برنامه‌هایی رو تحت عنوان اعتکاف علمی، پایگاه‌های علمی برای ایجاد یک فرصت آموزشی که دانش آموزان در ایام نوروز این فرصت رو داشته باشن که بیان هم مطالعه بکنن هم برنامه‌های آموزشی و تربیتی که در کنار این موضوع در نظر گرفته شده بتونه زمینه ارتقاء دانش آموزان رو فراهم بیاره.
در اصفهان هم مانند سراسر کشور طرح پایگاه مطالعات نوروزی برگزار شده. سید مرجان پیراسته، معاون آموزشی پایگاه علمی مطالعاتی نوروزی:
مدرسه ما از 25 شروع کرد، از جمعه 25 اسفند، و قرار هست که 14 روز ادامه داشته باشه.
کلن کنکوری باید از تایمایی که استفاده، یعنی تایمایی که به وجود میاد مثل تابستون یا عیدها یا مثلا تایمایی که تعطیله و ما خارج از مدرسه میتونیم ازش استفاده بکنیم.
نوروز استفاده کردنش خیلی مهمه و خب بیشتر در حد مرور و تست زدن هستش.
بعضی از دانش آموزا علاوه بر این که توی فضای آموزشی میان برای درس خوندن، دوست دارن توی یک حالا اتاق تنها درس بخونن.
هم میز داره هم فرش داره، اگه بخوان میتونن روی فرش درسشون رو بخونن، اگه هم نه پشت میز میشینن.
الان که به صورت خودخوان هست خودمون میخونیم و روزای آینده که مربی بیاد میتونیم اشکالاتی که داریم رو ازشون بپرسیم.
هر موقع نیاز داشتیم به هر منبعی کتابی، حالا کتاب کار باشه یا تست باشه، به راحتی سری دسترسی پیدا کنیم.
یه فضای آرومی بود و ساکت و هم حس و حال مطالعه میداد که مثلا بتونیم درس بخونیم و راحت تر پیش بریم.
در اصفهان بیش از 71 پایگاه مطالعات نوروزی پذیرای دانش آموزان است.
پایگاه های مطالعاتی تا 12 فروردین ماه در سراسر کشور برای استفاده دانش آموزان دایر هستند. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
حملات هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا کنون 24 شهید بر جای گذاشته است. دست کم 19 فلسطینی در بمباران یک منظر در دیرالبلح و 5 فلسطینی هم در شرق رفح شهید شدند. بر اثر این حملات تعدادی هم زخمی شدند. همزمان هلال احمر فلسطین اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی 2 بیمارستان العمل و ناصر را در خان یونس در جنوب غزه محاصره کرده. در حمله روزهای اخیر رژیم صهیونیستی به بیمارستان شفا در غزه 10 تن به شهادت رسیدند. رسانه‌های صهیونیستی از کشته شدن دست کم 600 نظامی صهیونیستی و زخمی شدن بیش از 3000 نظامی اسرائیلی در جنگ غزه اذعان کردند. شبکه 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرد 134 نظامی صهیونیست هم در اسارت حماس هستند. شرکت مستشاری اقتصادی لیدر کپیتال مارکت مستقر در تل آویو به تازگی در گزارشی اعلام کرده هزینه عملیات نظامی در نوار غزه احتمالاً به 48 میلیارد دلار خواهد رسید که گفته شده 1/3 آن را آمریکا پرداخت خواهد کرد. به گفته رئیس انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب، تعداد کم مکانهای فروش این محصولات باعث نبود دسترسی مناسب مصرف کنندگان شده. آقای سلیمانی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم گفت ایجاد سکوهای فروش دائم برای تولید کنندگان میتونه به ارزش مناسبتری محصولات کمک کنه.
در 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن محصولات عفاف و حجاب عرضه می شود. از اهداف مهم این نمایشگاه ارائه محصولات با کیفیت با قیمتی مناسب است.
به نسبت پارچه‌ای که میبره، جنس پارچه‌ای که استفاده میکنن، قیمتاشون خیلی بهتر از بیرونه.
واقعا هم قیمت ها خوبه، هم مدل ها و طرحایی که داریم میبینیم خیلی قشنگه.
خیلی خوب هست به نظرم، هم از نظر تنوع هم حالا خلاقیت هایی که به خرج دادن توی طراحیشون واقعا خوب هست.
البته در این بین تولید کنندگان از نبود جایگاه مشخص برای عرضه محصولات خود گله‌مند بودن. روحانی عضو انجمن فعالان در حوزه عفاف و حجاب:
بحث سکوی فروش برای بحث تولید کنندگان عفاف و حجاب یه معضل جدیه. یعنی الان اگر عزیزی بخواد یک مکانی رو داشته باشه که بخواد عرضه محصولاتش رو داشته باشه، با یک هزینه های وحشتناک مواجه.
تولید کننده محصولات عفاف و حجاب:
سفر مقدر بحث کرایه ها مجبوریم تعطیلش بکنیم و حالا جای دیگه ای مکان فقط به حد تولیدی داشته باشیم.
موضوعی که باعث شده تا مصرف کنندگان منتظر برگزاری چنین نمایشگاهی باشند.
لباسایی که ما میپسندیم خیلی تو بازار کمه، مخصوصا حالا دخترم که تازه به سن تکلیف رسیده، دوست دارم لباسای متنوع و قشنگ بگیرم. میگم سعی میکنم که همه رو جمع کنم توی نمایشگاه قرآن اینجا تهیه کنم براش.
تولید کننده محصولات عفاف و حجاب:
همیشه این مخاطب خاص دنبال ما میگرده و ما دنبال اونا میگردیم. هیچ بستری فراهم نشده که این دوتا رو به هم برسونه، یه جای مشخصی باشه. اینا همیشه کسایی که علاقه دارن به این نوع استایل همیشه اون نقطه رو بشناسن، اون مکان رو بشناسن، اونجا برن برای خریدشون.
و حالا رئیس تولید کنندگان محصولات عفاف و حجاب خبر از پیگیری این موضوع میدهد. سلیمانی رئیس تولید کنندگان محصولات عفاف و حجاب:
در همین استان تهران ما 800 تولید کننده و عرضه کننده محصولات حجاب داریم که باید یه فکری برای سکوهای دائمی و سکوهای موقت باشه که مردم بتونن محصولات مورد نیازشون رو تهیه بکنن. با پیشنهادی که بالاخره انجمن داده در وزارت صمت مطرح شده، در کمیته عفاف و حجاب وزارت کشور مطرح شده و تا حدودی هم کار جلو رفته و تصویب شده.
یاسر ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما.
و با آگاهی شما خوبان می رسانم، هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:10 خواهد بود. روز خوش، خدا نگهدار.
با
با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و ازتون دعوت میکنیم هم اکنون برنامه بهار نو رو بشنوید.
بهار نو
به نام خدای بهار آفرین. فصل بهار این است، او دایه زمین است. خورشید رنگ و بویی دیگر به باغ داده، از گل به دست شاخه صد چلچراغ داده. فصل بهار این است، او دایه زمین است. خاموشی و سیاهی از خاک و آب رفته، آواز و روشنایی تا آفتاب رفته. فصل بهار این است، او دایه زمین است. در این روزهای زیبای اول سال آواز روشناییتان تا به آفتاب باد. سلام. از آسمان به شهر ما خاله بهار آمده، به دشت ها و دره ها، به کوه سار آمده. بوی بنفشه می دهد چارقد و لباس او، گرفته شهر ما به خود از او دوباره رنگ و بو. خاله بهار مهربان به شهر ما خوش آمدی، دوباره رنگ تازه‌ای به خانه های ما زدی. تو داده ای به شهر ما شاپرک و پرنده را، بیا بده به بچه ها عیدی خوب خنده را. زمان با مشروطه و قوت گرفتن مفهوم آموزش به شیوه امروزی، شعر کودک هم جدی گرفته شد. در این قبیل اشعار بهاریه هایی هم وجود داشت، چون که بهار چیزی بود که بچه ها با چشم های خودشون اونو می دیدند و لمس می کردند و براشون پر بود از احساس ناب سرخوشی. برای همین شاعرها سعی می‌کردن این لحظات شادی بخش دوره کودکی رو در شعرهاشون انعکاس بدن و همراه با کودکان از بهار لذت ببرن.
بهار
بازم بهار میخواد بیاد مهمون خونه ها بشه، میخواد یه کاری بکنه لبها به خنده وا بشه، پرنده ها رو بیاره پر بزنن تو باغچه ها، صورت گل رو ببوسن حرف بزنن با باغچه ها. بهار میاد با یک سبد پر از گلای رنگارنگ، روی لبات جا میذاره یه خنده ناز و قشنگ. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه بهار نو، ابتدای این برنامه رو با شعرهای بهاری و در این حال کودکانه آغاز کردیم و در این قسمت به سراغ کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر سپیده موسوی میریم. ایشان قراره با ما درباره مفهوم بهار در شعرهای کودکانه حرف بزنند و حال و هوا و احساس خوب این شعرها رو در برنامه امروز ما دوچندان کنند. درود بر شما خانم دکتر موسوی، همچنان بهار زیبا بر شما فرخنده باد.
به سلامای محمدیان، عید شوقی است که پدرم را به مزرعه می‌خواند، عید تنپوش کهنه باباست که مادر آن را به قد من کوک می‌زند و من آنقدر بزرگ می‌شوم که در پیراهنم نمی‌گنجم. عید تقاضای سبز شدن است یا مقلب القلوب. خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان صمیمی شما هستم، اون هم با موضوعی که مطمئناً هم برای من هم برای شما و هم برای همه شنوندگان دلچسب و جذابش، بهار در شعر کودکان.
همینطور هست خانم دکتر، اصولاً نهضت مشروطه تحولات بنیادینی رو در حوزه صورت و محتوای شعر ایجاد کرد. ابتدا محتوا دستخوش تغییر شد و سپس به واسطه نیما و حتی پیش از نیما دیگرانی صورت هم دستخوش تغییر شد. از بنمایه هایی که در واقع رخصت پیدا کردند وارد حوزه محتوایی شعر ما بشن، اصولا تولید آثار ادبی برای کودکان و نوجوانان بود که شاید تا پیش از این به این جدیت سبقه نداشته در ادبیات ما. شما نگاه به دنیای کودکی رو و اصولا ادبیات کودک و نوجوان رو و حالا در یک ژانر خیلی مختصرتر بهاریه های کودکانه رو چطور میبینید؟
از اونجا که در دوره مشروطه مفهوم آموزش به معنای امروزینش اهمیت پیدا میکنه، خب به هر حال یکی از گروه های سنی که حتما باید آموزش ببینن تا بتونن آمادگی لازم برای ورود به اجتماع پیدا بکنن مطمئنا کودکان هستن. خب ما میبینیم که به متناسب با همین آموزشی که به کودکان داده میشه در کشورهای غربی، برخی از بزرگان ادب فارسی هم سعی میکنن همچین چیز رو رعایت کنن، مثلا کتاب احمد عبدالرحیم طالبوف که میگن به نوعی تاثیرپذیری داشته از کتاب امیل ژان ژاک روسو، که در اونجا میاد در بخش‌های مختلف به این کودک احمد نام داره آموزش میده. حالا در عرصه شعر هم همینطور هستش. ما میبینیم در دوره مشروطه هم آموزش به کودکان و هم آموزش زنان اهمیت پیدا میکنه، چون هم زنان یک بخشی از اجتماع هستن که بهتر اونها هم آموزش دیده بشن و هم کودکان قرار آینده سازان مملکت باشن. اینقدر این اهمیت پیدا میکنه که حتی مثلا شاعر نوگرای ما، پدر شعر نوی فارسی که نیما یوشیچ هم هستش، چه کار میکنه؟ میاد شعرهایی در باری کودکان میگه،
حتی داستان هم داره. مثلا من کتاب آهو و پرنده ها رو یادم در کتابخانه های کانون پرورش فکری میخواندم اون روزگاری که اونجا عضو بودم.
بله، و این به حال نشون میده که این شاعران ما و این اصلاحگران اجتماعی ما این ضرورت در خودشون احساس کرده بودن که باید برای کودکان هم حرف بزنن.
بله.
و نکته جالبش این هستش که وقتی در برای کودکان صحبت میکردن، زبان کودکانه را هم سعی میکردن به کار برن و این خیلی نکته مهمی هستش که زبان رو هم به قول مولانا چون سر کار تو با کودک فتاد هم زبان کودکی باید گشاد، این دقیقه رو هم شاعران ما سعی کردن رعایت بکنن. حالا شاید تو فرصت‌های بعدی بیشتر درباره صحبت میکنیم.
سپاسگزارم همچنان با ما هستی در برنامه بهار نو از رادیو فرهنگ. بهار نو رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید. من مهدی محمدیان هستم و به اتفاق خانم دکتر سپیده موسوی با شما در مورد بهاریه های کودکانه صحبت میکنیم. خانم دکتر، اصولا ادبیات کودک و نوجوان، چه در حوزه شعر چه در حوزه داستان، همین به دقیقه اکنون هم در کشور ما شاید حد و مرز مشخص یا تعریف دقیق و متقنی نداشته باشه. حالا ما میخواییم برگردیم و بهاریه های کودکانه رو مرور کنیم. اگر کلن ادبیات کودک و ادبیات نوجوان رو مجموعاً یک در واقع ژانر در نظر بگیریم، بهاریه های کودکانه از مشروطه به این سو چه مضامین رو دستخوش خودشون قرار دادن؟
از اونجا که بهار با عید در کشور ما همقران هستش و هماهنگ هستش، از اونجا که عید برای همه مردم جهان، حالا در هر کشوری که هستن، پر از شادیه، پر از نشاط هستش، سعی کردن توی این شعرها به اون نشاط و شادی که بهار با اومدن خودش به انسان میبخشه چه کار کنن، اشاره کنن. در کنار این شادی هایی که مخصوصا در شعرهایی که خود شما هم خوندین، این مسئله شادی بخش که برای ما عیدی خنده رو میاره خیلی مثلا بارز بود، در کنار این بعضی مواقع بعضی شاعرها می اومدن در دل همین حرفایی که برای کودکان میگفتن با اونا آموزش هم میدادن، یعنی هم مبحث آموزش کودک رو اینجا هم داریم. مثلا این شعر رو نگاه کنید: بهارم و بهارم شادی با خود میارم، شکوفه های سفید گل های تازه دارم. تا اینجا چیه؟ همون مبحث شادی بخشی هستش که الان ازش یاد کردیم. سه ماه دارم همیشه، فروردین اولیشه، اردیبهشت و خرداد ماهای آخریشه. اینجا به اون کودک چی یاد میده؟ اینکه بهار که به عنوان یک فصل از چه ماهایی تشکیل شده، و آموزش کودک رو هم در دل خودش داره.
حالا مثال های ما بیشتر شاید مثال های متقدمی بودن، ولی شاعران متأخر و جدی عرصه شعر کودک و نوجوان کاملا به این درک و دریافت رسیدن که با بچه ها از روبرو سخن بگن، اون نگاه والد محور رو کمی کم رنگ تر کنن. بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر سپیده موسوی، همینطور ممنون از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بهار آمد، گل آمد، نسرین و سنبل آمد، گلهای سرخ و زیبا در باغ خانه ما چشما رو باز کردند، با خنده ناز کردند، و نفشه دست دست کنار جو نشسته، در روز آفتابی در آسمان آبی پرنده خوش آواز پر زد و کرد پرواز. بهار آمد، گل آمد، نسرین و سنبل آمد. بهار نوعی دیگر شادان و زندگی بخش باشید چون کودکان. بدرود.